سپاهیان خدا این پسوند و مضافون علیه الله رو به جنود آورده، بعد مکتبی ارتش و نظامیان رو میرسونه و این شرافتی است برای اینها که لشکریان و نیروهای نظامی و انتظامی عامل سرکوب و وسیله حمله و تاخت و تاز نیستند. اینا سپاهیان خدا هستند و باید بر اساس مسئولیت‌های دینی و اهداف انسانی به کارهای خودشون بپردازند. و منها کتاب العامه و الخاصه، صنفی و قشری و طبقه از افراد جامعه، قشر نویسندگان هستند. کتاب، کتاب عامه و خاصه. کتاب عامه کسایی که نویسنده عمومی هستند، کسایی که کار دفتر و قلمی دارند در مسائلی که مورد ابتلاع عموم هست، مثلا تو ثبت احوال، ثبت اسناد، توی دارایی، توی شهرداری، اون جاهایی که مالیات رو می‌نویسن، حقوق رو تعیین می‌کنن، لیست افراد رو مشخص می‌کنن، حقوق بگیران رو تعیین می‌کنن، گزارش تهیه می‌کنن، امور جاری و عمومی اداری رو انجام میدن، اینها کتاب عامه هستن. ولی عده‌ای هم هستن که خاصه هستن، قلم به دست هستن، ولی این نویسندگی و قلم به دست بودنشون ویژه است. به هر حال اون کسی که در اداره ثبت نشسته و معامله یک خودرو یا خونه رو داره می‌نویسه توی اون دفتر، اینم نویسنده است. اون کسی که یک رمان و فیلمنامه می‌نویسه، اونم نویسنده است. اونم قلم دستشه اینم. اون کسی که در دادگاه هست و حکمی رو انشاء می‌کنه و صادر می‌کنه، اونم داره می‌نویسه. اون کسی که ابلاغیه‌ای به اسم کسی می‌نویسه و حکمی صادر می‌کنه و کسی رو به سمتی نصب می‌کنه، اونم نویسنده است. ولی می‌بینیم که فرق می‌کنه. کتاب عامه یک طیف قلم به دستان هستن توی جامعه، کتاب خاصه اونایی که دستورالعمل‌های حکام رو، مقاولنامه‌ها رو، صلح‌نامه رو، عهدنامه رو، پاسخ نامه‌ها رو، امثال اینها رو می‌نویسن. یک طیفی از جامعه هم اینا هستن. و منها قضاة العدل، یک بخشی از جامعه کسایی هستن که در دستگاه‌های قضایی هستن، مبنای قضاوتشون هم بر اساس عدالته و اگر عدالت نباشه قضاوتشون هم مشروعیت نداره، احکامشون هم نافذ نیست و حقوقشون هم حلال نخواهد بود. و منها عمال الانصاف و رفق، طیفی و صنفی از جامعه کسایی هستن که کارگزاران هستن، کارمندان هستن، اونایی که عامل انصاف و رفق هستن. حالا چه به این معنا که در امور حسبه و کارهایی که به احقاق حق مردم مربوط میشه دارن کار میکنن، یا اینکه نه در هر جا که کار میکنن کارشون بر اساس عدل و انصاف و مدارای با مردم هست. اینا هم یک طیفی از جامعه هستن. و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل ذمه و مسلمت الناس. و منها التجار و اهل الصناعات، صنفی از مردم هم تجار و صنعتگران هستند با طیف وسیعی که دارن، همه کسبه، پیشوران، بازرگانان، کسایی که روی مواد خام کار میکنن، به شکل جنس در میارن، بافندگان، تولیدی ها، قالی بافا، نساجان، نجاران، آهنگران، کارخانجات، همه اینها مشمول اینن، تجار و اهل صناعات، یا پیشور و تجارت و داد و ستد هست کارشون، یا اینکه اهل صنعت هستن. این 6 طبقه. یک طبقه هم و منها از طبقه تو سفلا من ذو الحاجت و المسکنه و کلون قد سمى الله له سهمه. برای همه این اصناف و طبقات خدای متعال سهمی و حقی قرار داده و وضع علی حدهی فریضتن فی کتابهی او سنت نبیه، یا در قرآن کریم یا در سنت پیامبر اکرم برای اینها حدی و فریضه و سهمی قائل شده. عهدن منه عندنا محفوظا. توصیه حضرت امیر اینه که با شناختی که از اصناف و طبقات جامعه داره، سهم و حق همه اینها رو بپردازه و کوتاهی و سهلنگاری نکنه و هیچ قشری و صنفی در جامعه تحت شعاع پرداختن و یا خدمت رسانی به صنف دیگه قرار نگیره. حقوق همه مشخصه و حق همه بهشون پرداخت بشه. بخش‌های آینده به هم شرح وظایف این اصناف و هم روش برخوردی که مسئولان با این طبقات باید داشته باشند خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
آینه ذات جاودانه است علی، گل نغمه سرخ عاشقانه است علی. حاجت طلب از کرامت مولایی، دریای سخای بیکرانه است علی. دوستان، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا.
الهی که یا علی گویان با علی علیه السلام باشیم. منشور امیر رو شنیدید، حجت الاسلام و المسلمین محدثی و بررسی نامه های نهج البلاغه. نوبت رسید به برنامه بعدی، برنامه پارسایان رو بشنوید، 12:36 و حجت الاسلام و المسلمین متولی اخلاق و سیره بزرگان رو برای ما میگن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادن، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. یکی از مهمترین تمهیدات اسلام و دوراندیشی برای آینده اسلام و مسلمین، پایه‌ریزی سنت حسنه وقفه. این از ابتکارات دین مبین اسلامه و پشتوانه مالی خیریه ها و امورات فرهنگی و بسیاری از کارهاست. قرآن می فرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. مال و فرزند زینت زندگی دنیاست، باقیات و صالحات ثوابش نزد پروردگار بهتر و امید بخشتره. مصداق بارز باقیات و صالحات همین مسئله وقفه. پیغمبر اکرم فرمودن اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا فی ثلاث: صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. هر وقت فرزند آدم بمیرد عملش قطع میشه مگر از سه چیز: یکی صدقه جاریه، عملی که از اون سود برده بشه، و یکی هم فرزند صالحی که برای پدر و مادر دعا کنه. از مصادیق بارز صدقه جاریه وقفه که در برخی روایات به مصادیقش هم اشاره شده: مسجدن بناهو او بیتن لبن السبیل بناهو او نهرن اجراهو او صدقتن اخرجها من مالهی فی صحتهی و حیاته و تلحقهو بعد موته. مسجدی که ساخته، یا خانهی که برا درماندگان بنا کرده، یا نهر آبی که در زمین جاری کرده، یا صدقهی که در زمان حیات و صحتش از مالش جدا کرده، بعد مرگش به دادش میرسه و به او ملحق میشه. اینها همه وقفه، صدقه است. حسب تأکید پیغمبر عظیم الشأن اسلام، از همون اول مسلمانان وقف رو عمل میکردن. در کتب تاریخ و حدیث هم زیاد اومده که صحابه پیامبر از خودشون موقوفاتی به یادگار گذاشتن. جابر ابن عبدالله انصاری میگه تقریبا هیچ یک از صحابه پیغمبر نبودن که مالی داشته باشن و از خودشون وقفی نگذاشته بودن. امام علی علیه السلام چاه‌ها و باغ‌های بسیاری رو که به دست خودشون احداث کرده بودن در راه خدا و مسلمانان وقف کردند. برخی از این چاه‌ها هنوز در کشور عربستان با عنوان آبار علی معروفن، هنوز مورد استفاده هستن. همین اسلام که وقف رو به وجود آورده برای حفظ اموال موقوفه و اجرای صحیح موقوفات بر طبق نیت واقفین سخت‌ترین و دقیق‌ترین احکام رو جاری کرده که باید درآمد موقوفه طبق همون چیزی که در وقفنامه اومده و تصریح شده خرج بشه. کسی حق نداره مال موقوفه رو از محلش خارج کنه. مثلا اگر قرآنی برای مسجدی وقف شده، کسی حق نداره این قرآن رو از مسجد خارج کنه. روی همین اصل بزرگان ما در مورد مصرف دقیق وقف طبق نیت واقف حساسیت به خرج می دادن. اجازه نمی دادن که مورد وقف به گونه دیگه‌ای یا جای دیگه‌ای خرج بشه. در این زمینه حکایتی نقل شده از شخصیت برجسته فقهی آیت الله سید حسین قمی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که این شخصیت بعد از درگذشت استبوالحسن اصفهانی 3 ماه بیشتر مرجعیت نداشت. خودش هم از خدا خواسته بودش. عمر مرجعیتش خیلی کوتاه بودش. این آیت الله میلانی نقل میکنه که یه وقتی من تو حرم سید الشهدا حاج آقا حسین قمی رو دیدم بالا سر مطهر نشسته، به من اشاره کرد گفت بیا جلو. رفتم پیششون نشستم. ایشون فرمودن که ریاست و مرجعیت به من رو آورده بعد از استبوالحسن. من میترسم این مرجعیت و این ریاست به دینم لطمه بخوره. من یه دعا میکنم شما آمین بگید. گفتم بفرمایید. دستشو بلند کرد در حالی که به شدت اشک میریخت. این قطرات اشکشون رو زمین میریخت. دست به دعا برداشت گفت خدایا اگر این ریاست به دین من مضره جان من رو بگیر. همینم شد، ظاهرن دعاشون مستجاب شد. 3 ماه بیشتر مرجعیت نداشتن و بعد رحلت کردن. در ضمن ایشون همون شخصیتی است که به اقدامات رضا شاه اعتراض کرد و از ایران تبعید شد به عراق و همین دستگیری و تبعید ایشون منجر شد به قیام مسجد گوهرشاد. به هر حال ایشون مدتی که در کربلا بودن در حرم مطهر سید الشهدا اقامه جماعت داشتند. نقل میکنن یه روز آیت الله حاج آقا حسین قمی در حرم مطهر مشغول نماز جماعت بودن که یه مرتبه وسط نماز نماز رو میشکنن. خب میدونی شکستن نماز واجب خوب نیست، عمدن حرامه، انسان نباید نماز رو بشکنه. البته اگر انسان متوجه بشه شرایط نماز رعایت نشده، مثلا وضو نگرفته، این خود به خود نماز باطله و از حالت نماز خارج میشه. آقا حسین قمی سر نماز وقتی از رکوع سرشون رو بلند میکنن نماز رو رها میکنن و نماز رو قطع میکنن و برمیگردن رو به مأمومین. کسانی که خب اقتدا کرده بودن همه هاج و واج بودن، چه اتفاقی افتاده؟ آقای قمی میفرماین کسانی که روی این فرش ایستادن که من روش نماز خوندم نمازاشون رو بشکنن، بقیه نمازاشون رو فرادا ادامه بدن خودشون بخونن. این کسانی که اطراف آقا بودن رو همین فرش بودن، خب نمازها رو میشکنن، تعجب میکنن، میان جلو سوال میکنن که حاج آقا چی شده؟ حاج آقا حسین فرمودن که وقتی رفتم رکوع متوجه شدم کنار فرش یه چیزی نوشته. خوندم دیدم نوشته وقف بالا سر حضرت سید الشهدا. این فرش وقف اونجاست، نباید از بالا سر خارج میکردن و نماز خوندن روش اشکال داره. حالا سر فرشو بگیرید ببریم بذاریم سر جاش. یه عده که مسئله بلد نبودن گفتن آقا نمیشد حالا نماز رو نمیشکستید بعد نماز فرشو میبردیم سر جاش. ایشون فهمودن نماز خوندن رو فرش وقفی که از محلش خارج شده حکم نماز خوندن در زمین غصبی رو داره. اگه میشه بدون اجازه رو زمین مردم نماز خون، رو این فرش هم نماز میشه خون. اگر نمیشه این فرش هم نماز نداره. این دقت یک مرجع تقلید در عمل به وقفه که نماز جماعت واجب رو میشکنه. چرا؟ چون به مورد وقف عمل نشده. روایتی از محمد ابن حسن که میگه من نامه‌ای به امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم درباره وقف، احکام وقف رو از حضرت سوال کردم. امام عسکری علیه السلام با خط خودشون نوشتن الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله تعالی. موقوفه ها میبایست بر حسب نیت واقفین باشه و کسی حق نداره غیر از او به مصرف دیگری برسونه. لذا شما که امورات مساجد و حیات دستتون هست خیلی باید دقت کنید که اموال جابجا نشه. بعضن دیگ مسجد، بلنگوی هیئت، فرش حسینیه، اینا برای مصارف دیگه از محل خارج میشه و اینها مشکلاتی از نظر شرعی به دنبال داره. خداوند توفیق عمل به آنچه که وظیفه است به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. روح بزرگانی که حالا در بین ما نیستن اما آموزه هاشون در زندگی ما جریان داره شاد باشه. برنامه بعدی که برای این لحظه آماده شده برنامه روایت کتاب هست. بشنوید این برنامه رو از رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساباک در زندان اهواز بود که در پنج قسمت شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی، یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهدا است، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که سید حسین علم الهدا علی و غفار درویشی رو همراه صدفانی ارتشی که دیدبان توپخانه بود فرستاد تا اونو به محلی ببرن که بهترین دیدو به دشمن داشته باشه. و حالا ادامه ی روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی یار و همرزم حسین، قسمت دهم. همراه صدفان سوار جیب شدیم و راه افتادیم سمت کرخکو. تو راه صدفان گفت
ما تازه مستقل شدیم، هنوز نتونستیم ثبت تیر کنیم. گاهی به طور پراکنده روی دشمن آتیش می‌ریزیم ولی فایده زیادی نداره. از طرف دیگه می‌دونید که دشمن تو این منطقه خاکریزی نداره و تو دشت پراکنده است. علتش چیه نمی‌دونیم. شاید قصد پیشروی داره و نمی‌خواد خودشو به دردسر بندازه و خاکریز بزنه. شاید هم فکر می‌کنه کسی بهش حمله نمی‌کنه. برای همینم نیازی به خاکریز نمی‌بینه. ولی این خوشخیاری رو به گور میبره.
صدفان همینطور حرف میزد و من و غفار گوش میدادیم تا اینکه رسیدیم نزدیکی های کرخه. غفار گفت
روبرو منتدادی تانک عراقی هستن، ولی دشت ناهمواری داره، خیلی سخت میشه دیدشون.
حدودنگ میدونی کجا هستن؟
من گفتم بله و جهت رو نشون دادم. غفار گفت ما مرتب میریم سراغشون، برای که بتونیم یکیشون منهدم کنیم جون چند نفره به خطر میندازیم. کم کم داشت یادمون میرفت که دشمن ها دورا میشه زد.
امروز امتحان میکنیم.
رسیدیم نزدیک یکی از روستاهای منطقه، گفتم بپیچید سمت شمال. وارد راه ناهمواری شدیم، ماشین سخت جلو میرفت، پیاده شدیم. صدفان رو کرد به سربازی که همراهش بود و گفت
بیسیمو بیار.
سرباز آنتن شلاقی بیسیم PRC-77 رو وز کرد روش، بعد بیسیم رو انداخت رو کولش رو هم پای ما رو افتاد. یکی از اهالی روستا که ما رو از دور نگاه میکرد یه دفعه فرار کرد. صدفان پرسید
چرا در رفت؟
از این فاصله نمیتونه تشخیص بده که ما عراقی هستیم یا ایرانی.
شنیدم عراقی ها در بعضی از روستاها نفوذ کردن و راحت رفت و آمد میکنن.
متاسفانه همینطوره. چند روز پیش به همین روستا هم اومدن عده ای از اهالی رو قتل عام کردن.
چطوری؟
یه روز ریختن تو روستا و حدود 30 نفر از اهالی رو دستگیر کردن و بردن. هیچ کس نمیدونست به سر اونا چی اومده تا اینکه تصادفی یه گور دست جمعی پیدا شد. مردم فکر میکردن اونجا زمینیه که گورازا با پوزاشون شخم زدن، اما دستی از گور بیرون مونده بود. سلطان وقتی این حرفا رو شنید صورتش از خشم در هم رفت و زیر لب گفت
نامردا نامردا.
روی بلندی ایستادیم. عراقی ها روبرومون بودن. جای تقریبی اونا رو به سلطان نشون دادم. بیسیما از سرباز گرفت و با توپخونه همهنگ کرد. بعد قطب نماش رو از جلد بیرون آورد و گرای تقریبی جایی رو که نشونش داده بودم گرفت و از توپخونه گلوله دودزا خواست. چیزی نگذشت که گلوله قرش کنان به سمتمون اومد. گلوله رو زمین خورد و خاک و سنگ و کلوخ به هوا بلند شد. همه رو زمین دراز کشیدیم. دود گلوله فسفوری که بوی تندی داشت همه جا رو پر کرد. با تعجب به صدفان نگاه کردم و به شوخی گفتم
خیلی خوبه، بگو از همینا چند تا دیگه بیاد.
صدفان که عصبانی شده بود پشت بیسیم گفت
چی کار دارید میکنید؟ خرجتون نم کشیده، درست زدین رو سر ما.
گلوله های بعدی به سمت هدف هدایت شد. مطمئن بودیم که حالا دیگه گلوله به موازه عراقی ها میخوره، اما چیزی دیده نمیشد و این وضع صدفان رو ناراحت کرده.
چیزی دیده نمیشه، اینجوری نمیشه ثبت کرد. فرصتی برای علم کردن دکلم وجود نداره.
بهتر از بامای همین روستای پشت سرمون استفاده کنیم.
مگه نگفتید اونجا عراقی ها رفت و آمد میکنن؟ شاید هنوزم از افراد اونا کسی تو روستا باشه.
نه کسی باقی نمونده، مردم خبرها رو به ما میرسونن.
و این حال فکر نمی کنم با ما همکاری کنن.
چرا همکاری میکنن؟ من تضمین میکنم.
من و غفار اونقدر اصرار کردیم که بالاخره صدفان قبول کرد. راه افتادیم سمت روستا. کوچه ها خلوت و سوت و کور بود. مردم داغ دیده تا ما رو دیدن مخفی شدن. رفتم و در خونه یه زدم. مردی بیرون اومد. گفتم
سلام، ما خودی هستیم، میخوایم از بامتون برای دیدبانی استفاده کنیم.
با کمی تردید قبول کرد. وارد حیاط شدیم، نردبونی برداشتیم و رفتیم روی بام. از اونجا دید خوبی رو منطقه داشتیم. صدفان دوباره به توپخونه گرا داد. دومین یا سومین گلوله کامیونی رو به آتیش کشید. صدفان که از پشت دوربین نگاه می‌کرد دوربینش رو به من داد و گفت
بیاد نگاه کنید، زدیمش.
دوربین رو گرفتم و نگاه کردم. کامیون تو آتیش می‌سوخت. گفتم
ممنون صدفان، سه تا سه نگه بشنوه خیلی خوشحال میشه.
چیزی نگذشت که ترس مردم ریخت و کم کم روی بام رفتن. هر خودرو یا تانکی که آتیش میگرفت خوشحالی مردم بیشتر میشد. روبرومون دود غلیظی به هوا میرفت و تو باد پخش میشد. دیدن چنین صحنه‌ای برای مردمی که عزیزانشون از دست داده بودن آرامش بخش بود. حدود یه ساعت روی اون بام بودیم. وقتی کارمون تموم شد رفتیم پایین. زنای سیاه‌پوش روستا با سینی و چای منتظرمون ایستاده. با دیدن این صحنه همه منقلب شدیم. نشستیم و صبحانه خوردیم. بعدم با دوربین عکاسی صدفان چند عکس یادگاری ازشون گرفتیم. موقع برگشت به مقر غفار گفت
هنگام روز پرباری بود آق.
همه خوشحال بودیم که تونستیم ضربه ای کاری به دشمن بزنیم. جلوی مدرسه از صدفان و سرباز همراهش خداحافظی کردیم و برگشتیم پیش حسین. سید حسین علم الهدا با دیدن من و غفار پرسید
چی شد؟ بگید ببینم چیکار کردید؟
گزارش کامل براش گفتیم. خوشحال شد و گفت
باید این کار ادامه بدیم. بچه های ما چشم و گوش این منطقه هستن. تو شناسایی استخون خورد کردن.
باید تجربیاتمون رو در اختیار دیگران هم قرار بدیم. اجالتاً بهتر کار خودمون رو گسترش بدیم. منطقه شلوغ شده. باید بتونیم در صورت لزوم همه جا رو پوشش بدیم. فردا میریم سمت جوفیر.
روز؟
بله روز.
روز که نمیشه مین گذاری که از سید.
میریم برای شناسایی.
روز بعد من و حسین و محمد، حسن قدوسی و حسن با دوتا موتور را افتادیم سمت منطقه جوفیر. تا جایی که میشد با موتور را رفتیم. بعد موتور را جای مخفی کردیم و روشون رو با علوفه پوشوندیم تا دیده نشن. هوا کمی گرفته بود. از سمت هور مه آروم آروم گسترده میشد. کمی بعد به چاهای نفت رسیدیم. بچه‌ها کمی خسته شده بودن. حسین گفت
خب اینجا کمی استراحت میکنیم.
نشستیم رو زمین. محمد حسن قدوسی از خستگی خوابید. حسینم کال که منطقه رو پهن کرد و روی نقشه علامتهایی گذاشت و گفت
خوب شد اومدیم. بعضی از این نقشه ها دقیق نیستن.
یه ساعتی استراحت کردیم و راه افتادیم سمت ام القفاری و بعدم طاهریه. به طاهریه که رسیدیم حسین ایستاد و به اطرافش نگاه کرد. تو فکر بود و حال عجیبی داشت، طوری که هیچی از جرأت نکرد بپرسه چرا ایستادیم یا به چی فکر میکنه. حسین کمی بعد به حسن نگاه کرد و گفت
اینجا طاهریه است؟ بله سید. فکر میکنی چقدر با حویز فاصله داشته باشیم؟ 20 کیلومتری فاصله داریم. منم هم فکر میکردم.
حسین جور عجیبی به دشت نگاه میکرد، تو خودش بود، انگار یادش رفته بود که همراهانی هم داره. بعد دست گذاشت روی شونه محمد حسن قدوسی و با مهربونی شونه اون رو فشار داد و گفت
فکر میکنم به زودی نتیجه زحمت هامون رو میبینیم.
خبری شده سید؟ عملیاتی در پیشه؟
لبخند زد و چیزی نگفت. دوباره راه افتادیم. مدتی بعد به دشمن رسیدیم. حسین گفت
دراز بکشید رو زمین.
دراز کشیدیم و سینه خیز رفتیم جلو. چند عراقی در حال قدم زدن بودن و زمین رو نگاه میکردن، انگار چیزی گم کرده بودن و دنبال اون میگشتن. حسین گفت
نامردا چه راحت دارن اینجا برای خودشون میگردن.
نگاش کردم، خیلی عصبانی بود، RPG رو تو دستش فشار میداد. دستمو گذاشتم رو ماشه و گفتم
بزنیمشون.
تو دل عراقی هستیم، نمیتونیم برگردیم.
حسن که از لای علفا به عراقی نگاه میکرد گفت
آدم حیفش میاد همین طوری ولشون کنه. شاید همینا بودن که مردم روستا رو قتل عام کردن. نه، بهتره حالا بریم. شب میام سراغشون، اما نه با دست خالی. سنگر خودروها رو یادتون بمونه.
سنگرای عراقی ها پسترشون به صورت نیم دایره قرار گرفته بود. قرار شد شب بیام سراغ عراقی ها. آرماروم از منطقه دور شدیم و رفتیم سمت موتورامون و کمی بعد راه افتادیم سمت هویزه.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد، خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف. برنامه روایت کتاب رو تقدیم شما کردیم، روایت کتاب سه روایت از یک مرد که 20-10 دقیقه هم میتونید امشب شنونده بازپخش اون باشید. سه برنامه دیگه از این نوبت کاری باقی مونده من معرفی کنم خدمتتون. بربال سخن رو تا ثانیه های دیگر خواهید شنید که بربال سخن امروز موضوعش ویژگی های آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هست با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی. راه اینجاست رو میتونید 13:30 دقیقه شنونده باشید. حجت الاسلام و المسلمین برنجکار پاسخ میدن به سوالات کلامی. و پیام ولایت حسن ختام و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری خواهد بود. 13:55 گوش جان می سپاریم به برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی. برنامه های نوبت کاری بعدی با خبر سراسری